روح زیبایی را از طریق توانایی خاصی که به دین منظور به او داده شده است می شناسد و قادر است به همراه دیگر توانایی های خود در آن باره داوری کند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه که میشنوید پنجره های رو به مهتاب هست. من حمید رضا هدایتی راد هستم و میخواهم بگویم و تکرار کنم این نام رو: هوالجمیل، هوالجمیل، هوالجمیل. خداوند زیباست. میهمان عزیز برنامه‌مون آقای دکتر حسن بلخاری قنی هستند و درباره فلسفه هنر صحبت می‌کنند. مثل هر چهارشنبه شب. خیلی خوش آمدید آقای دکتر بلخاری.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و شب بخیر دارم.
این آقای فلوچینم دست از سر ما برمی‌گذره.
چند جلسه ای هست که در موردش.
اما مهمه.
بله آفرین. یعنی تو فلسفه هنر به دلیل اهمیتی که داره و قبلا به کرات این رو من ذکر کردم، به دلیل تاثیرگذاری جدی که در حکمت هنر اسلامی و حکمت هنر مسیحی و حکمت هنر دینی گذاشته این آدم، ما در حقیقت داریم روش تأمل میکنیم و جلساتی رو به او اختصاص دادیم.
در آغاز در اون مقدمه‌ای که فرمودید شما برای ما اشاره به روح کردید.
بله.
این یه رابطه هست با زیبایی. یعنی اینجا نقش داره روح.
بله. ببینید حالا ما امشب انشالله به بحث تفصیلی زیبایی شناسی فلوتین که رسیدیم، من جایگاه روح رو و اثری که روح در زیبا شدن عالم، طبیعت و همچنین هنر داره رو تفصیلا انشالله باز میکنم. اما نکته بسیار مهمی که در این عرصه وجود داره و همونم سبب انتخاب این جمله از فلوتین شد، برمیگرده به بحثی که ما هفته گذشته داشتیم و اگر به یاد داشته باشید من از مقام واسط انسان گفتم که این مقام واسط اجازه ایجاد نسبت میان جهان محسوس و جهان معقول رو میداد و به یک عبارت حضور انسان به هستی و به طبیعت معنا میداد. و وقتی ما از انسان صحبت میکنیم در اندیشه حکمای مثل فلوتین و همچنین حکمای مسلمان، منظورمون در حقیقت اون وجه اصیل انسانی یا همون روحی که شما فرمودید، یعنی در حقیقت اون معیاری که در هستی ما حضور داره و به وسیله اون میتونیم با طبیعت رابطه ایجاد بکنیم، طبیعت رو ادراک بکنیم و در عین حال از توانمندی ها و پتانسیل روح برای ایجاد رابطه با جهان معقولی که فلوتین ازش صحبت میکنه و جهان ماورا استفاده بکنیم. فلذا از دیدگاه حکمای مثل فلوتین روح معیاره، روح در حقیقت مهمترین ابزار وصل ما و اتصال ماست. و اگر یادتون باشه این نکته خیلی جالبی رو من هفته گذشته به نقل از فلوتین گفتم. فلوتین معتقد بود، منطق پایان بحث گفتم، خیلی فشرده و سریع گفتم، ولی تفصیل بحثش به زبان ساده این هست که همه ما اصلمون و نهادمون و سرشتمون از جهان روحه، از جهان بالاست، از جهان ملکوته، از جهان تجرده. لکن بنا به اقتضای هستی این روح مجرد ملکوتی در قالب کالبد قرار میگیره. و وقت اینجا یه بحثی داره فلوتین که کالبد فانیه، روح باقیه. کالبد فناپذیره، یعنی بعد از مدتی قطعا متلاشی میشه. هیچ انسانی رو شما پیدا نمی کنید که به این تلاشی جسم و کالبد نرسه. بالاخره میمیره، در زیر خاک قرار میگیره و این کالبد متلاشی میشه. و این تصویر فانی شدن جسمه، فناپذیری جسمه. فلوتین میگه در هنگامی که در حقیقت روح در قالب این کالبد قرار داره، این کالبد رو تیمار میکنه. اما چون جنسش و سنخش سنخ خاک نیست، از جنس ماده نیست، از جنس قالب نیست، بعد از مدتی ناگزیر قالب رو به حال خودش رها میکنه، در زمین میگذارتش و خود روح به سوی آسمان ها برمیگرده. این به نحوی اشاره به مقام ملکوتی و جایگاه ازلی روحه. و باز تکرار میکنم، از دیدگاه فلوتین و افرادی مثل او، اصالت انسان به این روح اوست و این روحه که میتونه زیبایی رو بفهمه. حالا بحث خواهم کرد که از دیدگاه فلوتین یه جورایی حقیقت زیبایی در روح ناظره، نه در توازن منظور. حالا اینو بحث میکنم، یعنی به نحوی همون منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، این منم تصویر اون روح هست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قواست. این تصویر همون روح هست. از دیدگاه فلاتین تو جمله‌ای که خوندم، این روح هست که میتونه داوری کنه و مهمتر زیبایی رو ادراک بکنه.
خب من یه اینجا قاطی کردم.
خب راحت
اون چیزی که الان ما داریم صحبت از زیبایی میکنیم، زیبایی در ماده است. ما داریم در مورد این صحبت میکنیم، یعنی فلسفه هنر زیبایی در مورد ماده. ما میگیم آن گل زیبا، آن درخت زیبا، آن فیلم زیبا، آن نقاشی زیبا، آن مجسمه زیبا، یا هر چیزی که در طبیعت آن نمیدونم منظره زیبا.
بله، آن انسان زیبا.
آن روح اینجا.
آفرین. شما یه نکته بسیار بنیادی رو جناب هدایتی مطرح کردید. این یکی از مهمترین وجوهات زیبایی شناسیه. و من قبلا، حالا خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، قبلا فرق بین فلسفه هنر و زیبایی شناسی رو عرض کردم. زیبایی شناسی به نحوی به تحلیل و تبیین زیبایی در حالا ابژه زیبا یا سوژه زیبا میپردازه. فلسفه هنر به پروسه آفرینش اثر هنری اشاره داره. در زیبایی شناسی بنیادی ترین بحث اینه که بیشتر به عنوان سوال مطرح میشه، که همینی که شما مطرح فرمودید، آیا حقیقتا زیبایی در عینه؟ یعنی زیبایی در بیرونه؟ زیبایی در اشیاست؟ زیبایی در پدیده هاست؟ در فنومن هاست؟ به قول شما انسان زیبا، شیء زیبا، کوه زیبا، دریای زیبا، منظره زیبا، پیکره زیبا؟ یا اینکه نه، این روح زیباست که زیبایی رو به اشیاء بیرونی داره عطا میکنه؟ یعنی این به عنوان سوال بسیار جدی مطرحه. درسته، حرف شما درسته، در بسیاری از موارد زیبایی صفتی است که در اشیاء وجود داره و همین صفات سبب میشه که شما بگی این زیباست، اون زیبا نیست، چون قطعا نازیبایی هم نسبت به اون زیبا وجود داره در تقابل به اون زیبا. ولی آیا فقط همینه؟ برخی فلاسفه، برخی زیبایی شناس ها معتقدن که نه، باید به یه ساحت دیگه هم نگاه بکنیم. ببینید، و اون ساحت اینه که مثلا شخصی مثل حافظ وقتی میگه که دیده نیالوده ام به بد دیدن، داره یه تئوری ارائه میده، داره یه نظریه ارائه میده که اگر تو چشمت پاک باشه، در عرصه این چشم پاک چیز نازیبا وجود نداره. چشم پاک سبب میشه همین جمله که شما گفتید، هو الجمیل، مگر مخلوق ساخته خالق نیست؟ شما میتونید تو عالم شیئی رو به من نشون بدید که ساخته خالق نباشه؟ ببینید، یه مورد اینجا خدمتتون عرض کنم، خیلی جالب تا این مطلب رو قشنگ باز بکنه. گرچه من فلسفه نماد رو میخواستم بگم برمیگردم، ولی حالا چون وارد شدیم بحث بسیار مهمی هم هست، همین ادامه میدیم. ببینید، یک روز یک راهبی وارد معبد شیوا میشه تو هند، بعد میشینه تمرکز میکنه و پاشم دراز میکنه. یک دفعه خادم مسجد یا خادم اون معبد میاد و پای این رو با یه خود تشر و یه خود خشونت، بعضا ما توی برخی از مکانهای مقدسیمون روبرو میشیم بعضا با این برخوردی که حالا اون میخواد نظم رو برقرار بکنه، ولی با زائر نباید برخورد تند کرد، حتی اگر غایت قضیه ایجاد نظمه، باید محترمانه. موارد متاسفانه هست، غلط هم هست. این آمد و پاشو گفت، کشید کنارو، گفت جمع کن. و گفت چرا؟ گفت پایتون رو به معبده، رو به معبد شیواست و این بی احترامی به شیواست. گفت بی زحمت این پای منو به سمتی برگردون که شیوا نباشه. یک جمله جالبیه. حالا نمونش باز تو آیات فعینما تولو فسم وجه الله، به هر سو که برگردی و رو کنی خدا رو میبینی. ببین تو آیت عرفان که معنای یکیه که حالا زبانهای مختلف پیدا میکنه. خب ببینید توی چنین عرصه بحث اینه که اگر کسی واقعا چشم زیبا بین داشت، یا به قول حافظ چشم پاک بین داشت، دید پاک بین داشت، او تو عالم اصلا نازیبایی میبینه. کل این عالم که جلوه اوست، کل این عالم که مخلوق خلق قدر قدرت اوست، فلذا نمیتونه چیز باشه، زشت باشه. اون کسی که از زاویه چشم خدا به عالم بنگره، همه چیز عالم رو زیبا میبینه. خب در مواردی واقعا اینجوریه، یعنی در مواردی این نیست که شما بگی که اون شیء زیبا یک سری صفات داره، بنا به اون صفات زیبا شده. اتفاقا فلوتین رو نقد میکنه. از دیدگاه فلوتین زیباییت شی یا جمال شی یا حسن شی نه صرفاً به صفاتی مثل توازن و تناسب حالا بحث کنم، بلکه به اون دیدیست که شما دارید. از دیدگاه فلوتین این هنرمند با یک روح پاک، یک روح تزکیه شده، یک روح صاف و زلال و شفاف که وقتی اثر هنری رو خلق میکنه به یک عبارت زیبایی رو در عرصه اون به تماشا میگذاره. و او خیلی صریح اینو بحث میکنه، خیلی صریح. بعدها هم خیلی این جمله او تأثیر گذاشت. او میگه که اگر شما اثر هنری را دیدی و این اثر هنری زیبا بود، این زیبایی از اثر نیست. این کلام صریح اوست. میگه این زیبایی از اثر نیست، از جمالیست که هنرمند بنا به روح پاکش، بنا به روح متخرش به اثر هنری عطا کرده. به یک عبارت هنرمند درون تصفیه شدش یک مقام واسطی بوده که زیبایی رو از ملکوت گرفته و تو اثر هنری به تماشا گذاشته. زیبایی اثر نه از حضور برخی تناسبات، حالا الان عرض میکنم، بلکه از این زیبایی است که در روح هنرمند متأثر از عالم ملکوت وجود داره و او به اثر هنری عطا کرده. اینجا این بحث رو پیش میاره فلوتین. حالا میگم چون دیگه واردش شدیم من همین رو دیگه بحث بکنم.
من سوالم دارم تو این زمینه.
خب پس بحث سوالتون رو فهمید من. این همین رو که گفتم بحث بکنم.
بله.
پس من تو ببینید جناب هدایتی. پس بگید سوالتون رو پرسید. ببینید پس دو تا نکته هست. الان طبق کلامی که شما فرمودید میگید من شیء زیبا و پیکره زیبا اینا.
نه.
خب این مثلا میگید جایگاه روح چیه؟ من گفتم فلوتین یه دیدگاه مقابل این رو داره. اون نفی نمیکنه این که پیکر زیباست، نفی نمیکنه که این اثر هنری زیباست، این منظره زیباست، درخت زیباست. اصلا اینو نفی نمیکنه ها. بحث اینه که منشأ این زیبایی کجاست. افرادی مثل شما یا فلاسفه ای میتونن بگن که آقا این زیبایی برای اینه که شما بیاید یک سری صفات مثل توازن، تناسب، مثل تقارن، مثل نظم، اینا رو بردارید توی یک شی به کار ببرید، مثل لطافت، مثل خیر، مثل کمال. اینو آکوئینی میگه که بعد بهش میرسیم، توماس آکوئینی. اینا رو بردارید توی شی پیاده کنید، چه میشه زیبا. درست هم هست، ولی الان بحث اینه که این زیبایی واقعا مال این صفاته یا مال قدرت خلاقی شماست یا مال روح زیبایی شماست. اگر توازن دست خیلی هست، پس چرا خیلی هنرمند نمیشن؟ پس چرا خیلی آثار هنری زیبا خلق نمیکنن؟ بحث اینه ها. من نمیخوام بگم که کلام شما نفی میشه ها، نه کلام شما درسته.
من متوجه فرمایش شما شدم.
آها.
و میخوام حالا یک کاری دیگه کنیم.
بگو بفرمایید.
لیوان آب شما دستتونه؟ من تلفن های برنامه رو یادم رفت بگم موسیقی بشتریم شما تو آبتون رو میل بفرمایید.
خیلی امروز مستقیم باده بحث
بگیم. بله. تو خیلی مهمه.
بله.
من صحبت دارم، عرض دارم در مورد این سوال دارم. 220-400-85 و شماره پیامک 30558 30558. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir. شما از طریق هاتبرس هم میتونید تو بخش رادیوها رادیو فرهنگ رو ماهواره پیدا کنید. عزیزانی که خارج از کشور هستن به اونام بفرمایید حتما رادیو فرهنگ رو تو رادیو ها پیدا کنند، بخش رادیو ها و برنامه ما مخصوصا و برنامه های شبکه رادیو فرهنگ رو مخصوصا حتما بشنوند. این آقای خلیلتین عجیب
بله
مشغول کرده،
بحثش مهم،
خودتشون میرسید. اون فهم ماست آقای دکتر بلخاری که میگه این زیباست. دامنه این فهم بالاتر میره، پاکتر میشه، طاهرتر میشه، چشتشو پیدا میکنه و میگه حالا زیبایی، تعریف میکنه زیبایی از دیدگاه خلوتین هست. من سوال دیگرم میارم. اون اتفاق هارمونی که وجود داره، توازنی که وجود داره، همه یه تکنیکایی که حالا خوبه گفتم تکنیک، همه اینا صنعته. یعنی من اینطوری متوجه شدم.
بله بله.
یعنی اون بخش صنعته، حالا ما صحبت زیبایی میکنیم، از روح صحبت میکنیم.
آها، باری کلا. دقیقاً. یعنی اتفاقا تعبیر درستی بگم. ببینید یک سری صفات در شی، صناعت و به قول شما صنعت یا تکنیک سبب میشه که این شی یک صورت موزونی رو پیدا بکنه. منتها چرا مثلا یک حیوان به این شی نگاه میکنه و فرار میکنه؟ چرا او همون ادراک زیبایی رو نداره؟ علتش اینه که در شما یه استعداد ویژه وجود داره و این فلوتین این چیزیست که من هفته پیش حتی جملهشو خوندم. یعنی هنگامی که از مقام واسط انسان صحبت میکنه و روح انسان صحبت میکنه، دقیقا داره این اشاره میکنه که در شما یه استعدادی وجود داره. حالا شما الان اصطلاح فهمو به کار بردید، این استعداد و فهم سبب ادراک این زیبایی میشه و ادراک این زیبایی به شما یک لذتی رو میده که این لذت سبب رقت روح میشه. ببینید خیلی حرف مهم و دقیقی است و از دیدگاه فلوتین اینجاست که هنر نقش اعجازی پیدا میکنه، اینجاست که عاملی برای صعود روح میشه. ببینید اگر شما بیایید در یک شی، خیلی بحث اتفاقا جالب شد و مهم، اگر شما بیایید در یک شی با استفاده از قوانین تناسب و هندسه مقدس و اعداد و یک تفکر ریاضی یک شیئی رو درست بکنید که یک نظم زیبایی داشته باشه، یک لطافت زیبایی رو داشته باشه، از دیدگاه فلوتین این نظم بازتاب نظم برینه، بازتاب نظم حضرت روحه، حضرت ملکوته. چرا بازتاب اونه؟ چون بنیاد فلسفه کسانی مثل فلوتین صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. چون بنیاد اینه، بنیاد اینه که چیزی که ما در قلم رو به ماده میبینیم تحت عنوان شی یک صورت ملکوتی دارد. این شی صورت مادی اون ملکوت، اون ملکوت صورت ملکوتی این شیه. اصلا ارتباط دو سویه است. فلذا اگر شما آمدید در یک شیئی با استفاده از توازن و تناسب و قوانین هندسه مقدس یا به تعبیر یونانی ها کنون ها یا قاعده تناسب طلایی که بحث میکنن اومدید یک شیء زیبا درست کردید، این شیء زیبا بازتاب یک زیبایی برینه، بازتاب یک زیبایی ملکوتیه. چرا؟ چون جهان ماده خودش بازتاب اون جهان ملکوتیه. پس شیئی هم که تو این عرصه خلق میشه متأثر از اون صورت ذهنی که تو ذهن هنرمند هست، این دقیقا یه بازتابی از اون ملکوته. چون بازتاب اونه میتونه نقش نردبان رو بازی بکنه، میتونه نقشه همون جمله که گفتم اعجازی رو بازگو بکنه. یعنی این اثر هنری به شما تلنگر بزنه و با این تلنگر شما به یاد زیبایی برین بیفتید. ببینید مثال بسیار مهم من موسیقی است که بارها اشاره کردم، بازم اشاره میکنم. و خود پلوتین هم مثال هرچی که کم میرسه میره سراغ این مثال، میگه ببینید چرا فیثاغوریان میگن موسیقی باز تا به افلاکه، بانگ افلاکه؟ چرا مولانا میگه پس حکیمون گفتند این لحنها از دواره، از چرخش افلاک گرفتیم ما؟ چرا اینو میگه؟ چرا موسیقی رو میگیم بانگ افلاک، باز تا به حرکت افلاک؟ منظورمون حرکت گوشخراش سیارات که نیست که، منظورمون این افلاک جهان ملکوته، جهان روحه. موسیقی سنتی، موسیقی آسمانی، موسیقی که مبتنی بر قواعد نظم ذاتی عالم باشه، تو ذهن شما تلنگر ایجاد میکنه، شما رو پرواز میده، شما رو عروج میده، شما دیگه نمیتونی ساده بشنویش و بچه هم یک لحظه بعد فراموش بکنی، نمیتونی هنگام شنودش فکر هزار یک چیز باشی در این حال موسیقی هم گوش بدی، محاله. اگر این تلنگری از نظم برین بود، اگر این یه تابلوی بازتابی از زیبایی ملکوت بود، چون اون زیبایی در گیرنده حسی شما، در گیرنده ذهنی شما، در دل شما یک سری کدهایی رو داره، این یه دفعه یاد اون ازله میفته و همین سبب میشه که یه لحظه به خودش بیاد، من کجام؟ من چیکار دارم میکنم؟ تو این عالم کجا قراره برم؟ این مقام یاد خیلی مهمه. شخصی مثل افشاسی مثل فلوتیم، افلاطون هم تو قاعده اصلیش میگه ببین هنر باید ذکر باشه، هنر باید مظهر یاد باشه. یه تابلوی زیبا نباید حس من رو فقط برانگیزونه، این باید یه چیزی رو در من بیدار بکنه. این لب کلام فلسفه هنر فلوتینه، یه چیزی رو در شما باید بیدار بکنه که بنابه این که تو جهان ماده هستید ازش دور افتادید. ببینید شما تصور بکنید صبح ساعت 8 صبح میاد توی از منزلتون میاد بیرون، یعنی از خلوتتون میاد بیرون. خب تو قلمرو به جلوت و کثرت چقدر ازدحام وجود داره؟
بسیار زیاد.
بسیار. شما خیابون رو ببینید، بیابون رو ببینید، نمیدونم محیط کار رو ببینید، رفتارها، کردارها، اصلا قلمرو ازدحامه، قلمرو کثرته. ازدحام و کثرت که باشه کدوم تلنگر، کدوم یک لحظه ایستادن و تأمل کردن که من چی کار دارم میکنم آخه، دنبال چی من دارم میدوام؟ کثرت مگه فرصت این تأمل رو به شما میده؟ لله میده؟ منی که ذهنم هزار جا داره میدوه اصلا قرد فرصتی برای اون تأمل پیدا میکنن؟
اصلا با شلوغی رابطه اینه
اصلا. ولی شما مثلا حالا ساعت 7 شب میرید یه کنسرت توی سکوت محض، میرید دیدن یک فیلم خوب، ببین من دارم از هنر حرف میزنم، میرید دیدن یک نمایش خوب تو سکوت محض. سکوت آغاز تمرکزه، آغاز فرار از این ازدحامه. وقتی چنین قلم روی اثر هنری با تلنگره رو بزنه که وقتی شما میای بیرون حس کنی یه اتفاقی افتاده تو وجودت، یک تحولی رخ داده، همون تحول و تعرفی که ارسطو تو تراژدی میگفت باید داشته باشه، بگه اصلا هنر نیست، تو قایتش چی بشه؟ کاتارسیس، تطهیر و تزکیه روح بشه. ببین همش بس روحه دیگه. واقعیت قضیه که بیام سراغ بحثم، چرا بذارید بحث من دقیقا اینجاست که ما تو این عرصه بنابه این که این اثر هنری باز تا به اون بالاست، ما رو یاد اون بالا میفت میندازه، تازه اونجا حس میکنیم که دنیا همین ازدحامه نیست، زندگی همین شلوغیه نیست، زندگی همین دویدن ها نیست، یه لحظات تأملی هم هست. این ضرورت تأمل رو اثر هنری برای شما ایجاد کرده. فلذا در قرن 21 هنرمندا پیغمبری میکنند اگر به اجازه آثار هنری خودشون و قدرتی که دارن پی ببرن. من این رو به جرأت عرض میکنم، با جسارت هم عرض میکنم، واقعا یک چنین قدرتی رو پیدا میکنند. چرا؟ چون در جهانی که روز به روز بر جرم کثرتش افزوده میشه، ما بیشتر به خلوت و تأمل نیاز داریم و آثار هنری میتونن این بستر رو فراهم بکنن. اندیشه ناب دینی میتونه این بستر رو فراهم بکنه. این ذکره رو ما فراموش نکنیم، این یاده رو فراموش نکنیم. کار هنر یاده، منتها یاده چی؟ یاده همون شیئی که وجود داره؟ نه، یاده حقیقتی که در این شی وجود داره. اون حقیقت مال عالم بلکوته، مال اون عالم بالاست. تو همون اشعار مولانا که من بارها بهش اشاره کردم، وقتی میگه پس فکر ایمان گفتند این لحن ها از دوار چرخ بگرسیم، دو سه بیت بعدیش میگه که ما همه ببینید دقیقاً تصویر جمله بنده است، نکاتی که عرض کردم، میگه ما همه اجزای آدم بوده ایم. اجزای آدم بوده ایم یعنی چی جناب مددی؟ یعنی این که ما یک ساختار انسانی داریم که همه ما ریشمون آدمه. آدم کیه؟ خلیفت الله. لله جز اینه؟ لله جز اینه که تو ادیان ابراهیمی و حتی ادیان غیر ابراهیمی به ملائک رو کرد گفت اینی جا الان فل ارز خلیفه. و بعد دو تا ویژگی به ما داد که به هیچ کس نداد. یکی وقتی که تن انسان را سرشتن روک میگه دیگه، به سراحه میگه فعضا نفخت و فیه من روحی، این روح اینجاست. این اصلا من نمیتونم باور کنم، یعنی نمیتونم بفهمم اینو، اینقدر بالاست. حالا مفصل هم یه چیزی میگن ولی خیلی بالاست، خیلی لطیفه. میگه از روح خودم، ما هنوز نمیتونیم این کلمه رو ادراک بکنیم، میگه از روح خودم درش نمیده. پس شما تو وجودتون بنا به این نص مقدس یک ساحت ملکوتی دارید، یه ساحت روحی دارید که جنس نامش خود خداست. یکی اینه، یکی به علم آدم الاسما کلها. من آدم رو این میدونم ها، این چه میگه ما اجزای آدم بوده، نه صرفا مثلا از لحاظ شجره نامه و نمیدونم نسب شناسی به حضرت آدم برسیم. نه، آدم تو قرآن تعریف داره، آدم تو ملکوت تعریف داره، آدم تو حکمت و فلسفه تعریف داره. تو این تعریف آدم جزء روحانیش مقدمه بر جزء جسمانیش. یعنی از یک طرف روح خدا رو داره، از طرف دیگه به فلاکی میگه سجده کن، میگن ای آقا به این آدم ببخشی پست سجده کنیم. صفاک خوندیز اتجعل فیها من یفسد فیها یفسد فیها و یسفک الدماء، نمیخوان سجده کنن. خدا به انسان علم میده و علمه و علمه آدم، ببین آدم اسما کلها، و به انسان خداوند اسما کل آموخت، یا کل اسما رو، من هر دو معنا میکنم، اسما کل رو یا کل اسما رو آموخت. من از این آدم حرف میزنم، ما همه اجزای ذکر هنر، یا هنر عامل یاده، روح رو با تلنگر بزنه بره سراغ اونجا. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحنها بشنوده ایم. یعنی قبل از این که بیاییم تو این دنیا، تو اون عالم جاودان ما آهنگهای آسمانی رو شنیدیم، ما الحان بهشتی رو شنیدیم. روچ داره میگه مولانا، در بهشتان لحنها بشنوده ایم، گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آید از آنها اندکی. یعنی اثر هنری عاملی برای این یادمان میشه، عاملی. یادتون هست بحث سر موزه داشتم و میوزیم و خاطره، و موزه ها خاطره بانی میکنن حکمت یک ملت رو، یک تمدن رو، اندیشه و فرهنگ تمدن. بسه این قصه است. روح اینجاست که مدخلیت پیدا میکنه، روح اینجاست که هم متأثر میشه از اثر هنری، یاد اون عالم پاکی میفته، هم در این حال هنرمند اگر اهل پاکی باشه خودش آثاری خلق میکنه که دیگران رو بلرزونه و تلنگر بزنه.
یه بذاری پیامک بخونم من براتون، تو پیامک رو میبینه. سلام بسوندن خدمتون، گفتن هنرمند اینجا چی کار است؟
آها خیلی خوب، خیلی خوب. ببینید هنرمند کارش اون بحث نماده اینجا به درد میخوره. بحث نماده اینجا، ببینید حالا پس بنا رو بر این بگذاریم که فعلا، برای اینکه بحثمونم خیلی پراکنده و از هم گسیخته نشه، بنا رو بر این بگذاریم که یک سوال بسیار بنیادی وجود داره که زیبایی مال اشیاست یا مال روحه، و ما با تکلیف اینو مشخص کنیم و آرای فلوتین رو در این میان بازگو بکنیم و اینو برمیگردیم. فعلا ما دامنه این بحث رو گسترانیدیم تا اصطلاحاً باز کردیم، پهن کردیم، من جمعش نکردم، جمعو میذارم بعد. ولی الان این واسطه که به واسطه این پیامک ما وارد شدیم، اون بحثی که میخواستم مقدم عرض بکنم تا به وسیله اون قاعده فلسفه هنر فلاتین رو ببندم و بعد وارد استتیک زیبایی شناسیش بشم، حالا که فضا دست داد حالا واردش بشیم. ولی میایم سراغ اون سوال بنیادی زیبایی شناسی. ببینید اینجا بحث نماده، کار هنرمند ادراک نماده و نمادسازیه. به همین دلیل حتما و به ذات تو اندیشه فلاتین هنرمند باید حکیم باشه. حالا عرض بکنم چجوری. ببینید یه بحثی ما الان داریم تو فلسفه، اگر قرار هست موسیقی چیزی بری،
آره من میخوام بگم شما خودی تو هست، من خیلی دوست دارم خیلی بیشتر من متعاقب چند بنده هم
همین بله
بله آره
مفصل هم اذیت میشیم.
آره نه هنر ما باید این باشه که تو شما میخورده که بتونید آقای بنوشید به من تلفن های برنامه رو عرض کنم و بگم که ما با آقای دکتر حسن بخاری قهی صحبت میکنیم در باره فلسفه هنر و این آقای فلاتین عزیز که چندین هفته است در خدمتشون هستیم و ایشون داریم آقای داریم در مورد نمادشناسی و همینطور زیبایی شناسی فلاتین صحبت میکنیم در برنامه پنجره های روی مهتاب. تلفن های برنامه 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558. اینجا الان دیدید آقای بخاری این گفتن، ما اینجا اشاره زیاد داریم، حالا فضای داخل استودیو هم بگم تایید کننده اونور هست، صدا بردار عزیز اونور هست، ما این برای اشارات رو داریم.
بله بله.
یه موسیقی، یعنی اینجوری دستونه میکنن موسیقی. حالا اینجا صنعته نمادشناسی که باعث میشه به اون زیبایی شناسی که ما الان در مورد صحبت کردیم برسیم
و ببیزه به این سؤال
متوجه شدم ما
و اتفاقا به همین پیامه که شما خوندید برسیم، چون در هر حال سؤال ها محترمه و زحمتی کشن، بله تماس میگیرن یا پیامک میفرستن باید احترام بگذاریم و پاسخ بدیم. ببینید این بحث این که نقش هنرمند حالا این وسط چی میشه و در این حال بحث نماد، یعنی من در حقیقت برای پاسخ به این سوالی که رفتم سراغ بحث بسیار مهم نماد که اتفاقا میدونید در قرن بیستم توسط متفکران قرن بیستم بسیار جدی گرفته شد. یعنی از یک طرف مثلا افرادی مثل یونگ و اینا تو این عرصه کارا گسترده کردن، فریزر و اینها کار خوبی کردن، بعد حتی تو فلسفه بعضی این بحث وارد شد و مهمتر تو بحث نشانه شناسی ها بحث های بسیار مهمی سوسور و دیگران انجام دادن که و مثلا تفاوتی که بین ساینی نشانه یا سیمبل و نماد وجود داره که حالا بعضا اشاره میکنن و اون وقت برای خیلی از خدمتون عرض بکنم دانشجوی ما هم برای خیلی از متفکران اهل هنر هم حقیقتا این سوال بنیادی باز به وجود اومده که نقش نمادها این وسط چیه و اصلا باید نمادها رو شناخت، آیا هنر باید با زبان نمادین حرف بزنه یا واقعیت رو همون جوری که هست باید انعکاس بده. یعنی یکی از جدی ترین دغدغه هاییست که ما تو عرصه فلسفه هنر حقیقتاً باش رو به رو هستیم. یعنی اگه تو زیبایی شناسی بنیادی ترین و دغدغه آمیزترین معنا و مبنامون همینه که زیبایی صفتی در شیعه یا یک کیفیتی در ادراک ناظر یا روح ناظر، توی فلسفه هنرمون بحث اینه که نماد این وسط چه نقشی داره و چه میکنه و هنرمند با نماد چیکار باید بکنه.
این تفشناسی رو میاره دیگه،
یه موردیش. بله بعد این میشه دقیق. من برای تبیین این مسئله و اصلا ادراک کامل مفهوم نماد ناگزیرم بحثم رو اینجوری شروع بکنم، متأثر از فلوتین. و اون این که از دیدگاه فلوتین، افلاطون، بعد حتی ارسطو و در این حال جهانبینی های سنتی، اندیشه های سنتی و دینی، ما حتما یک جهان بالا داریم، یک جهان پایین داریم. اینو بارها من تکرار کردم. یک جهان برین داریم، یک جهان زیرین داریم، یک جهان ملکوت داریم، یک جهان ناسوت داریم. این تقسیم یک تقسیم واقعی و قطعی در تمامی اندیشه های آیینی، سنتی و دینی است و حکمی و فلسفی، و این رو باید پذیرفت. نسبت این دو عالم رو هم من بارها بحث کردم، من جمله خود امروز، و اون اینکه بازتابی است، صورتی در زیر دارد آنجا در بازه. اما یه مسئله این وسط وجود داره که فلسفه نماد رو شکل میده، و اون اینکه خب عالم ملکوت مجرده، مادی مجرده، کاملا مجرده. خب وقتی مجرده یعنی که شما چون تو قلم رو به مادی ابزار دقیق در ادراک و رویتش نداری، این قابل قبوله؟ ببینید
بله.
الان منی که در این اتاق هستم
نمیدونم با چه خبر
تموم شده رفت. یعنی بنابه این که روح ساکن منزل حجیم و پر جرم ماده است، یک سری محدودیت ها رو علی رغم میل باطنی خودش پذیرفته و همین سبب میشه که الان از یک ساعت آینده خبر نداشته باشه و از در مکان هم ندونه مثلا مکان بغل چه خبره. این رو ما باید بپذیریم. وقتی که ما در ساعت مکان و زمان اینقدر محدودیم، به کمال اولا ادراک و رؤیتی از صور عالم معقول نداریم. حالا شما رو من نمیخوام بگم، پس جناب فلوتین تو چطور در یکی از رساله های خودت مقابل استادت افلاطون می ایستی و میگی هنرمند از صورت شیء بیرونی تقلید نمی کنه بلکه از صور معقول تقلید میکنه؟ این هنرمند چجوری صور معقول رو میبینه؟ و بعد حالا گیریم دید آیا معنای عالم ملکوت، این بحث بسیار مهمیه ها، آیا معنای عالم ملکوت اینقدر به دست هست که بیان این بیاد گزارش بده بگه آقا من توی خلوت خودم اینا رو دیدم و اصلا اینجوری گفت کسی میپذیره؟ پس اینجا دوتا ساحت داریم برای ارتباط با جهان معقول. اگه این نظر رو بپذیریم، یک، من چگونه ببینم، این مقام اول، گام اول، و دو، چگونه بازگو کنم. اولیه میشه بیان، دومی میشه زبان. یه بحثی ما توی ها اصلا من یه درسی دارم در دانشگاه تهران برای بچه های دکتری، زبان و بیان هنرهای سنتی. یعنی وقتی میگیم هنرهای سنتی بیانش چیه، زبانش چیه؟ بیان منظور دقیقا این هست که شما چه تصویری از اون ملکوت دارید، چه تصویری از صور معقولی دارید که فلوتین میگه، چه تصویری از اعیان ثابتهی دارید که ابن عربی میگه، چه تصویری از دایتیه هایی دارید که هندی ها میگن، فرشته ها، ایزدا. یکی این، یعنی چه محتوایی رو تو داریم، میشه بیان. دو، گام دوم، چجوری اینو برای مردم بازگو میکنی؟ با موسیقی میگی؟ با تصویر میگی؟ با فیلم میگی؟ با نمایش میگی؟ با شعر میگی؟ با رمان میگی؟ با چی میگی اینو؟ این میشه زبان. میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که بنا به این معنا زبان هنرهای سنتی و هنرها میشه نماد. حالا چرا میشه نماد؟ اینو توضیح بدم. شما تصور بکنید هنرمند به عالم ملکوت صعود کرده، چجوری ذهنش، روحش تو یک حالت مراقبه به اونجا رجوع کرده، یک سری صور رو دریافته. این حرف من عجیب نیست، غریبم نیست. آقا بسیاری از شعرا شعرهای ناب خودشون رو در ناخدای خودشون میگن. بیارید اینجا ازشون بپرسید. بسیاری هنرمندان آثار هنری ناب خودشون رو نه در عرصه هوشیاری، در عرصه ناهوشیاری تولید میکنن. بیارید ازشون بپرسید. به عنوان یک تجربه عینی خیلی جالبه. جمع هدایتی من خدمتون عرض بکنم این رو ببینید. چینی ها میگن، چینی ها برای نقاشی سنتیشون 6 تا اصل دارن، بهش میگن اصول ششگانه نقاشی چینی مبتنی بر دعا، بر تعا یا دعا. اصل اولش چیه؟ خیلی چی؟ اصل چی یا چان که همون دهیانا دهیانای سانسکریته و بعد میره ژاپن میشه زن. این اصل مراقبه است. میگه آقا تو اگه خواستی گلو بکشی، تا این گل تو دلت شکوفه نزنه نمیتونی بکشیش. تا مراقبه نکنی گل در درونت شکوفه نمیزنه، تا شکوفه نزنه نمیتونی بکشیش. پس تو رو به خدا وارد این عرصه نشو، ساحت هنر و هنرمند رو هم آلوده نکن. اعتقاد سنتی هاست، ما چیکارش بکنیم؟ هست. به مولانا میگفتن دیشب که تو مثنوی و سرودی میشه تکرار کنیم ما هم بنویسیم؟ میگه چیو کجا کی؟ اون ماره اون لحظه بود که من نبودم. میخوام عرض بکنم 1000 تا دلیل من میتونم بیارم که هنرمند توی عرصه خلوت حقایقی رو در قلمرو به ملکوت میگیره، اینو شهود میکنه. درسته؟ حالا این شهود، بحث من اینجا بسیار دقیقه، این شهوده که گام اوله و با این گام اول ادراک میکنه و دریافت میکنه صور ملکوتی رو، حالا میخواد بازگو بکنه، حالا میخواد برای من بلخاری و شمای هدایتی بازگو بکنه، میخواد بگه من در این خلوت اینا رو دیدم، من در این صور ملکوتی اینا رو دیدم. اینجا چون میخواد یک امره، این مهمه، چون میخواد یک امر مجرد رو به زبانی بگه که منو تو بفهمیم، هممون بفهمیم، ناگزیر از نماد استفاده میکنه. پس نماد حلقه واسط تجرد و تجسمه.